أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی پیرامون احکام مسافرت در ماه مبارک رمضان بود که در کتاب عروة الوثقی در فصل ششم مسئله 25 که جناب سید یزدی رحمت الله علیه مطرح فرمود که حکم مسافرت در ماه مبارک رمضان برای اون شخصی که متمکن از روزه گرفتن هست چیست؟ گفتیم که از عبارات مرحوم سید 3 صورت استفاده می شود. یک صورت اونجایی که مسافرت کردن برای کار ضروری نیست، کار مهمی نداره، کار ضروری نداره، ولی صرفا خوشش میاد که یک مسافرتی با دوستان مثلا انجام بده، از روی علاقه و اشتیاق به مسافرت هست. گفتیم در این صورت اول 3 قول در مسئله وجود دارد. قول اول قول مشهور است، شهرتن عظیمه، فرمودن این مسافرت کردن جایزه ولیکن مکروه. خب این قول اول، ادله این قول اول رو بررسی می کردیم. این کسانی که می گویند مسافرت کردن در ماه مبارک رمضان برای صرف لذت بردن و این به اصطلاح استفاده های ظاهری کردن مکروهه، جایز هست ولی مکروه. اینا 3 دلیل داشتن. یه دلیلشون اصل عملی بود، دلیل دوم قرآن کریم بود، آیه 184 سوره بقره. اینها رو بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل سوم که گفتیم روایاته. 2 روایت گفتیم هست که دلالت بر جواز میکنه. اولین روایت، روایت حلبی بود که در جلسه گذشته این روایت رو خوندیم. مقام اول در این روایت تقریب استدلال را هم بیان کردیم. وقت تمام شد، الان وارد می شویم در مقام دوم ذیل روایت حلبی. مقام دوم چی بود در بحثای روایی؟ نقد و بررسی. خب این روایت حلبی را نقد و بررسی کنیم در چند مرحله؟ در 2 مرحله. مرحله اول سند، مرحله دوم دلالت. اما در مرحله اول که سند هست، سند روایت رو با هم بررسی می کنیم. چی بود سند روایت؟ محمد ابن علی ابن الحسین، جناب شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، صدوقین پدر و پسر، از بزرگان از علمای شیعه و افتخارات عالم تشیع می باشند. محمد ابن علی ابن الحسین، محمد پسر اون علی ابن الحسین که پدره، جناب محمد که شیخ صدوقه که معروفتر از پدرشون هم هست و کتاب من لا یحضره الفقیه رو تألیف فرمودن، ایشان در شهر ری مدفونند، در نزدیکی های مزار مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی. پدرشون که علی ابن الحسینه، ایشان در شهر مقدس قم مدفون هستند که نزدیک حرم مطهر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اول خیابان انقلاب که نزدیکه، خیلی به حرم مطهر نزدیکه، سمت چپ، بقعه بسیار بزرگ و شایسته ای دارند. اینم قبر پدر هست و پدر در زمان غیبت صغرا زندگی می کرده و با نواب حضرت مهدی ارواحنا له الفدا ارتباط داشته اند. خب پس محمد ابن علی ابن حسین که میشه شیخ صدوق که امامی و ثقه است، به اسناده عن الحلبی، با سند خودش از حلبی نقل، حلبی که عبید الله ابن علی الحلبی از بزرگان از اصحاب امام صادق علیه السلام، امامی و ثقه و جلیل القدر. سند شیخ صدوق به جناب حلبی هم سندش تامه، یعنی سلسله واسطه میان شیخ صدوق و میان حلبی، اینها همه روات امامی ثقه هم هستند. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر سلسله سند رو نمیاره، یعنی از خودش با سند متصل بدون اینکه نام اون افراد ببره میرسونه به راوی آخر. بعد این سلسله سندی که اینجا تو روایات نمیاره، آخر کتاب من لا یحضر یه بخشی داره به نام مشیخه. مشیخه یعنی محل ذکر شیوخ حدیث. بعد در اونجا مرحوم شیخ صدوق میگه کل ما رویته فی هذا الکتاب عن الحلبی، هر روایتی که من در این کتاب از حلبی نقل کرده ام سلسله سند من اینه. بعد اونجا اسامیشونو گفته. لذا اگر دوستان عزیزم میخواد کار تحقیقی کنید، این سند شیخ صدوق را به حلبی پیدا کنید، باید برید آخر کتاب من لا یحضر. این من لا یحضرهای جدید که 4 جلدیه، همون جلد 4 آخرش روایت های شیخ صدوق که تمام میشه، شروع میکنه به ذکر شیوخ و سلسله سندی که بین خودش و اون راوی آخر وجود داشته. مثلا میگه کل ما رویت و ام محمد ابن مسلم، سند من اینه. رویته عن ابی بصیر، سندم اینه. رویته عن زراره، سندم اینه. اونجا که مراجعه میکنیم میبینیم که سلسله سند طریق شیخ صدوق به جناب حلبی کامل تامه. بنابراین این روایت از نظر سند میشه روایت صحیحه. روایت صحیحه است. تمام سلسله سند از روات 12 امامی ثقه هم هستن. خب این مربوط به مرحله اول، نقد و بررسی سند این روایت که صحیحه. و اما در مرحله دوم، نقد و بررسی بله دلالت. دلالت این حدیث هم مورد اشکال قرار نگرفته. نقدی یا اشکالی نیست، بل این که این روایت قطعا دلالت می کند بر جواز مسافره. البته اگر بماند افضله، اما اگر هم مسافرت کنه کار حرامی انجام نداده. خب این روایت اول که دلالت بر جواز می کرد، و اما روایت دوم که دلالت میکند بر جواز مسافرت در ماه مبارک رمضان برای اون کسی که میتونه روزه بگیره اما حالا میخواد مسافرت کنه، مسافرتش هم به خاطر یه کار ضروری نیست که بگیم یه کار مهمی داره، نه، از روی لذت بردن و کیف کردن میخواد حالا یه مسافرتی انجام بده. روایت دوم، آدرسشو میگم بعد انشاءالله با هم بخوانیم و بررسی کنیم. وسائل شیعه، کتاب الصوم، ابواب من یسه منه صام، ابواب من یسه منه صام، باب سه، حدیث شماره دو. حدیث قبلی که خوندیم مال حلبی بود، حدیث شماره یک بود، این حدیثی که الان میخوام بخونیم حدیث شماره دو، روایت محمد ابن مسلمه. روایت این چنینه: و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ صدوق، عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان. تکرار میکنم: سئل عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان و هو مقیم، یعنی در وطن خودشه، و قد مضى منه ایام و قد مضى منه، یعنی از ماه رمضان ایام، چند روزم گذشته، تو شهر خودش هم هست، چند روزم گذشته، روزهاشم گرفته، حالا میخواد مسافرت بره. فقال، حضرت فرمود: لا بأس به ان یسافر و یفتر ولا یصوم، لا بأس به ان یسافر و یفتر ولا یصوم. این روایت دوم. بحث در این روایت هم در دو مقام: مقام اول تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به این روایت. استدلال به این روایت خوب دو بخشه: یکی تحلیل سؤاله، یکی هم تحلیل جوابه. اما تحلیل سؤال خب مربوط به مسافرت کردن در ماه رمضان برای اون کسی که تمکن از روزه را داره، یعنی اگه مسافرت نره میتونه روزهاشو بگیره. سوال مربوط به اینه. و اما بخش دوم تحلیل جواب هم، امام میفرماید لا بأس، لا بأس صراحت در جواز داره، مسافرت اشکالی نداره. لا بأس به ان یسافر، اشکالی ندارد که مسافرت بکنه. و علاهازا، پس بنابراین این روایت هم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر جواز مسافرت میکنه. حالا میخوام یه نکته برای عزیزانم بگم، انشاءالله که این نکته رو بگیرید به زبان عرفی عامیانه، این نکته شهید نشه انشاءالله. من حالا اگر خدا توفیق بده و بتونم درست برای عزیزانم تبیین کنم، حضرت آیت الله الرماخویی در مستند العروه بین این دو روایت یک مقایسه ای فرمود از نظر دلالت. ایشان می فرماین هر دو روایت دلالت می کند بر این که مسافرت جایزه، این مسلم. فرمودن ولیکن روایت اول دلالتش بر مسئله ما قوی تره از روایت دوم. مسئله ما چی بود؟ کسی میخواد مسافرت کنه در ماه رمضان، هیچ کار مهمی نداره، هیچ کار ضروری نداره، اینو دنبالش بودیم، کار ضروری نداره، میخواد مسافرت کنه، ببینیم جایزه یا جایزه. ایشون میفرمایند روایت اولی دلالتش قوی تره. چرا؟ چون اون روایت صراحت دارد در این که مسافرتش به خاطر کار ضروری نیست، صراحت داره. چطور؟ در جلسه گذشته توضیح دادیم این روایت این بود که حضرت فرمود یقیم افضل الا ان تکون له حاجتون لابد له من الخروج. ایشان می فرمود این بعد از الا با قبل از الا فرم کنه، بعد از الا، الا ان تکون له حاجه، این مال اونجاییست که کار داره. پس معلوم میشه که قبل از الا مربوطه به اونجاییست که کاری نداره. وقت امام فرمودن که اگر بمونه بهتره، خب معناش اینه که اگرم نمونه کار حرامی انجام نداده، نهایتا کار بهتر را انجام نداده. پس با توجه به اون کلمه الا، قبل از الا میشه اونجایی که کار مهمی نداره که دقیقا مسئله ماست، بعد از الا میشه اونجایی که کار مهمی داره. پس این روایت صراحت دارد در این که امام داره همین صورت رو میگه که کار مهمی برای او وجود ندارد و مسافرتش فقط به خاطر لذت بردن و کیف کردن. فرمود اما روایت دوم، می فرماید در روایت دوم در جواب امام که دقت می کنیم دیگه در اینجا مشخص نمیشه که کار ضروری داره یا نه، از اطلاقش استفاده می کنیم. روایت اولی صریح بود، مار اونجایی که کاری نداره. روایت دوم جمله امامو دقت کنید، لا بأس به ان یسافر، اشکالی ندارد که مسافرت کنه، و یفتر ولا یصوم. حالا اعم از این که کار ضروری داشته باشه، کار ضروری نداشته باشه، این که کار ضروری ندارد مسافرت کردن اشکال نداره، از اطلاق روایت فهمیده میشه، صراحتی نداره. بلکه ایشون میفرمان بلکه تو روایت یک کلمه ای هست که اشعار دارد به این که مسافرتش به خاطر کار ضروریه. یعنی روایت دوم یکم بوی کار ضروری ازش استفاده، دلالت نیست، حالی اشعاره. کدوم کلمه؟ میفرماید کلمه یعرضو. سؤال دقت کنید، سؤل عن الرجل یعرضو له السفر، مردی که سفر برای او پیش آمد. یعرضو یعنی پیش آمد. خب پیش آمدن اونجایی که کار ضروری داشته باشه دیگه. البته حالا 100% نمیگیم دلالت داره، ولی کمی بوداره. این گونه موارد بهش میگن اشعار. اشعار یعنی ظهوری که به حد دلالت نمیرسه، ولی بالاخره یه مقداری هم یه مطالبی ازش فهمیده میشه. اگر مثلا میگفت رجلون یورید و سفر، باز میگفتیم خب مثلا خودش انتخاب کرده. یعرض له السفر یعنی سفر براش پیش اومده، پیش اومده یه کاری براش به وجود اومده دیگه، تقریبا اینجوری میشه. حالا اگه 100% هم نگیم، ولی احتمال قابل توجهی داره که بگیم یعرض له السفر اونجاییست که کاری براش پیش آمده، یعنی سفرش به خاطر یک هدف مهم و کار مهمیه. ولی مسئله ما اونجایی بود که کار مهم نداشته باشه. لذا اطلاق ایشون میفرمونه، البته دلالت داره روایت، ولی با اطلاقش میخواد اینو بفهمونه، برخلاف روایت اول که صراحت داشت در اونجایی که کار مهمی نداره. این حاصل فرمایشه. نمیدونم عزیزانم براشون روشن شد که حضرت آیت الله عظمی خویی چی میخواد بفرماید. مقایسه بین دلالت روایت اول و دوم و این که روایت اول دلالتش بر محل بحث ما یعنی مسافرت بدون کار ضروری اقوا هست، میفرماین به صراحه است، اما این روایت دوم همچین صراحتی مثل اون اولیه نداره، بلکه میتوانیم بگیم که چی داره؟ یه مقداری میره روی کارهای ضروری، از کلمه یعرض له السفر. ما یک عرضی داریم، حالا اینم برای دوستان میگیم، نمیدونیم شما موافق بشید نشید. عرضی که ما داریم این که ما میخوام بگیم در روایت دومم یک قرینه ای هست که ازش استفاده میشه که منظور سفرهای غیر ضروره. چی اون قرینه؟ اون قرینه به نظر ما کلمه لا بأس به ان یسافر. ما میخواییم بگیم از این کلمه لا بأس میتونیم استفاده کنیم که مسافرتش غیر ضروریه. چرا؟ چون اگر مسافرت ضروری باشه، کار مهم باشه، کلمه لا بأس دیگه نمیخواد. خب کسی که کار مهم داره خب قطعا مسافرت میکنه. لا بأس که امام میخواد بگه که مشکلی وجود نداره، این مال اون مسافرت هاییست که کار ضروری توش نیست. مسافرت هایی که کار ضروری در او وجود دارد لا بأس نمیخواد دیگه، اون دیگه لا بأس نداره که، خب میره دیگه، یه کار ضروری براش پیش آمده خب باید مسافرتشو بکنه. کسی توهم نداره که اونجا مشکلی باشه. این سوال، این جواب امام نشان میده که تو ذهن راوی یک توهمی بر عدم جواز بوده. این توهم عدم جواز مسافرت مال اون آقایی که کار ضروری نداره. اونی که کار ضروری داره که مشخصه که مجازه، یه چیز واضح و روشنیه. اونجایی که هم اون سوال سائل به نظر ما، هم این پاسخ، حالا عمده برای ما پاسخ امامه که امام میفرماید لا بحث اشکال نداره، اونجایی که توهم اشکال توشه که امام میفرماید نه اشکالی نداره. توهم اشکال کجاست؟ اونجایی که مسافرتش کار ضروری درش وجود نداشته باشه. بنابراین به نظر ما این روایت هم دلالتش بر این که مسافرت به جهت کار غیر ضروریه، کاریست که ضرورت نداره، دلالت خوبیه. از همین کلمه لا بأس به ان یسافر، لا بأس امام میخواد نفی اشکال کنه، بگه عیبی نداره. کجا میگه عیبی نداره؟ اونجایی که توهم عیب توش باشه. توهم عیب هم اونجاییست که مسافرت به خاطر کار ضروری نباشه. خاطر لذت و کیفشه. خب این تو ذهن انسان هست که آیا درسته که انسان روزه رو ترک بکنه و بره یه مسافرتی که هیچ ضرورتی هم درش نیست؟ اما اونجایی که ضرورت داره، خب اونجا خیلی واضحه که اشکال نداره دیگه، امام نمیخواد بفرماد لا بأسه. خب دقت کنید، این هم روایت دوم. تقریب استدلال رو گفتیم، فرمایش حضرت آیت الله عظمی خویی هم برای عزیزان گفتیم. مقام اول تمام شد، بریم مقام دوم، نقد و بررسی روایت در دو مرحله. مرحله اول سند. سند این روایت سند صحیحه. چطور؟ نفر اول که گفتیم شیخ صدوقه، به اسنادهی یعنی شیخ صدوق. عن العلاء، علاء، علاء ابن رزینه که امامی ثقه جلیل القدر. نفر بعدم که جناب محمد ابن مسلمه که دیگه از حرم الشمسه. میمونه اینجا سند شیخ صدوق به جناب علا، چون میگه به اسنادهی. اون سند را هم شیخ صدوق طریق خودشون رو به علا ابن رزین در مشیخه تهذیب ذکر فرموده و در اونجا سلسله سند جناب شیخ صدوق به علا همشون امامی و ثقه هستن. لذا طریق و صدوق الالعلا طریق صحیح فالسند صحیح. پس در مرحله نقد و بررسی سند، سند تام کامل، مشکلی در او وجود نداره. و اما بریم مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت، که خب در دلالت این حدیث هم اشکالی وجود نداره الا همون فرمایش آی خویی فرمودن که ما هم نقطه نظری را در اینجا عرض کردیم. خب خوب دقت کنید، از این دوتا روایت عزیزان چی استفاده میشه؟ از این دوتا روایت جواز استفاده میشه. اما کراهت را از کجا در بیاریم؟ چون قول اول گفتیم دو بخش داره دیگه. یه بخش این که سفر در ماه رمضان بدون کار ضروری جایزه، خب این دوتا روایت مال جوازش، اما کراهتش از کجا؟ دوتا روایت دیگرم هست که در اونها نهی شده از مسافرت در ماه رمضان اگر کار ضروری نداره. اگه کار ضروری نداره نهی شده. اون وقت علما فرمودن اون نهی در کنار این جواز که قرار بگیره، جمع بین اینها به همون کراهت میشه. پس الان دو تا روایت داریم که دلالت بر چی میکنه؟ جواز. دو تا روایت دیگه هم داریم که براتون میخونیم که اونها هم دلالت بر نهی میکنه، نهی شده اگه کار ضروری نداره مسافرت نکنه. اون نهی اگه این روایات جواز نبود، اون نهی میگفتیم حرمته، چون نهی ضروری در حرمت داره. اما چون این روایات جواز هست، جمع میکنیم بین این نهیه و بین این جوازه، جمع میکنیم به نحوه چی میشه؟ کراهت میشه. حالا اون دوتا روایت کدومه؟ روایت اول، اولین روایت، روایت ابو بصیر. آدرس کجاست؟ همون آدرس دوتا روایتی که قبلا گفتیم، یعنی روایت حلبی، الان هم که روایت محمد بن مسلم گفتیم، تو همون باب با همون آدرس حدیث شماره 3، روایت بعدیش هم حدیث شماره 4. این دوتا روایتی که نهی کرده ها، 3 و 4، چهار دو رو با هم میخونیم انشاءالله بررسی میکنیم. خب روایت سوم، روایت ابو بصیره، و به اسنادهی، ضمیر به اسنادهی باز میخوره به کی؟ شیخ صدوق. عن علی ابن ابی حمزه، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام. ابو بصیر میگه از امام صادق سوال کردن، عن الخروج، خروج یعنی خروج از بلد که همون مسافرته، اذا دخل شهر رمضان، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، فقال، اینجا رو دقت کنید، فقال لا الا فیما اخبرک به، لا، لا یعنی لا یخرج، خارج نمی شود، الا فیما اخبرک به، مگر در اون چیزهایی که بهت خبر میدم، که منظور حضرت همون کارهای ضروریه، که می فرماید خروج الى مکه، اگه میخواد برای حج بره، او غزوان فی سبیل الله، غزو با غین به معنای جهاد، جهاد در راه خدا تو ماه رمضان اشکال نداره. او مالون تخاف و هلاکه، مالیست که میترسی که از بین بره، اگه مسافرت نکنی مجبوری برو. او اخون تخاف و هلاکه، یا برادری که خوف هلاکشو داری، بهت خبر دادن برادرت مشکلی داره، بودو بیا، اگر نری اون از بین میره، اگر بری میتونی نجاتش بدی. برادر، خب حالا منظور از این برادر چیه؟ برادر یعنی حتما برادر نسبی باشه یا نه؟ اعم است از برادر نسبی و برادر ایمانی. حضرت میفرمایند و انه لیس اخن من الاب والام، انه یعنی این اخ که من گفتم، منظورم فقط برادر نسبی نیست که از پدر و مادر یکی هستین، اعم مؤمن، برادر مؤمن تو خوف هلاکش هست، میتونی با مسافرت کردن نجاتش بدی، برو. بس بنابراین این روایت که به این کیفیت براتون خوندیم درست شد. خب در این روایت ما دو مقام داریم، یکی تقریب استدلال، مقام دوم نقد و بررسی، که متاسفانه وقت جلسمون تمام شد. انشاءالله با حول و قوه الهی ادامه بحث رو در جلسه آینده با هم پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.